أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بانکداری به این مطلب رسیدیم که تعامل با بانک ها از جهت اینکه بانک ها مالک اموالی که در اختیار دارن نیستند، خب اینجا شبهه مطرح شده. یک شبهه راجع به این بود که ما دولت را مالک نمیدانیم، پس بنابراین تعامل با بانک های دولتی اشکال داره و همچنین با بانک هایی که مشترک هست. این را مرحوم هلی در کتاب بحوث الفقهیه مطرح فرمودن و از این نظر دفاع کردن. ما این را از این بعدش جواب دادیم، گفتیم روایات خاصه متعددی داریم که تعامل با اون حکومت های جائر را جایز می‌دونه. این روایات که خیلی روشن دلتشون، ولذا از این بابت ما حالا به توضیحات که در اون بحثا گذشت، از این بابت که این اموال دولت در اختیار این آدم جائر هست و تعامل با او اشکال خواهد داشت، نه، این طبق روایات ما که روشن هست که اشکال نداره. اما یه اشکال دیگری مطرح شده، اون اشکال این است که بانک ها همشون شخصیت حقوقی دارن و شخصیت حقوقی یه چیزی هست که مثلا تاریخچه‌اش برمیگرده به 150 سال پیش. زیاد تاریخ به اصطلاح متقدمی نداره، اینطوری نیست که مثلا در زمان معصومین بوده باشد و شما بیایی تمسک کنید به بگید که آقا این شخصیت حقوقی بوده. نه، شخصیت حقوقی یه چیزی هست که به اصطلاح در آبنه متأخره، در ازمنه متأخره در آمده. حالا قصهش هم من یه جایی یادداشت کرده بودم، یه نفر کفاش شرکتی تأسیس میکنه، بعد 40,000 مثلا اون دلار یا هر چی هست میگیره از طرف که مقدار معینی از کفش ها درست کند و به طرف تحویل بده. نصف اون رو قدرت پیدا میکنه که درست کنه، یه نصف دیگر رو نمیتونه به اصطلاح درست کند و به قرارداد خودش عمل کنه. خب اون طلبکار طرف معامله مراجعه میکنه به دادگاهی در انگلیس که این شخص مثلا پول ما را گرفت و به تعهدش عمل نکرد. این آقا هم پول نداره. دادگاه بعد از شور بررسی حکم میکند که شما با شرکت طرفید، با این شخص طرف نیستید، ولذا حق ندارید این آقا را مجبور بکنید که از اموال شخصی خودش بدهی شما را تأمین بکند و بده. باید ببینید که این شرکتی که الان تحت شده به این شرکت کفاشی، کفش مثل صنعت کفش، و اتفاقا اون اشخاصی که این شرکت را هم تشکیل داده بودن در اون کشور، خانواده این بوده، خانومش بوده، مثلا فرزندانش بوده، یه شرکت خانوادگی بوده. گفت اون دادگاه حکم کرده که ما قائل هستیم که شرکت شخصیت حقوقی دارد و این به مقدار امواری که در شرکت هست بدهی را به شما میدهد. یعنی ما حکم به افلاس میکنیم، به ورشکستگی میکنیم و اموال شرکت را همه را مصادره میکنیم. بله، دیون شما را اون مقداری که هست داده میشه، ولی دیگه بیشتر از این ما نمیتونیم از اموال شخصی این آقا بیاییم دیون شما را بدی، اموال دیگری داره مثلا مزرعه داره فلان داره، نمیدونم اونا را مجبور کنیم که از اونا بده. چرا؟ گفته برای اینکه شرکت شخصیت موقعی داره. از این حکم دادگاه در انگلستان بعد این مسئله دیگه باب شده در دنیا که شرکت ها چی آقا دارن شخصیت حقوقی دارن. پس این تاریخش خیلی زیاد نیست، پس هرون فرطون که 150 سال پیش. ولذا گفتن که الان بانک ها هم به عنوان شرکت سهامی تأسیس میشن، هیچ بانکی نیست که به عنوان شرکت تأسیس نشد و اینا همشون شخصیت حقوقی دارن و شخصیت حقوقی را ما دلیل نداریم که شرعاً امضا شده. پس چون دلیل نداریم پس نمیشود با اینا طرف معامله شد، معامله با اینها باطله. چون اون شخصی که در کارمند بانکی که پول شما را میگیرد به عنوان شخص نمیگیرد، به عنوان شخصیت حقوقی میگیرد و شخصیت حقوقی در اسلام دلیل بر امضاش نیست. در فرمودید این بیانی هست که مثلا اشکالی هست که در مقام مطرح شده و عرض کردیم به برخی از بزرگان هم نسبت داده شده که حالا در نسبتش البته ما مطمئن نیستیم که فرموده باشند، ولی این اشکال مطرح شده که انه منشه این که برخی از بزرگان فتوا میدن که با بانک ها نمیشود معامله کرد این است که شخصیت حقوقی را قبول نداره. بد کردید. خب این شخصیت، بحث شخصیت حقوقی بحث گسترده‌ای هست، دامنه گسترده‌ای داره. ما هم یه وقت بحث شرکت‌ها رو داشتیم، فی الجمله به برخی از اون مباحث پرداختیم، ولی دوباره بخوایم اونا وارد بشیم طول میکشه. امروز یه مقدار اشارات میکنیم ببینیم که تا کجا میرسه این بحث. راز به شخصیت حقوقی در اون جلسه قبل تعریفش و بعضی از خصوصیاتش و آثارش عرض کردیم. خب اما راز به شخصیت حقوقی دانشمندان غربی دو تا گرایش دارن، دو تا مسلک دارن، دو تا مسلک عمده راز به ماهیت شخصیت حقوقی هست. یک مسلک این است که شخصیت حقوقی ماهیت افترازی فرضی اعتباری دارد. شخصیت حقوقی یک به اصطلاح اعتباری هست که قانون اون اعتبار را انجام میدهد برای مصلحت مثلا اشخاص جامعه. شخصیت حقوقی چی هست آقا؟ کاملا ساخته و پرداخته قانونه و الا واقعیت نداره. از این روز که مثلا قانون آمد گفت که مثلا فلان نوع قراردادها را ما شخصیت حقوقی تلقی میکنیم، بله میشه شخصیت حقوقی. با این شرایط شخصیت حقوقی وجود میاد، وجود میاد. پس شخصیت حقوقی را این گرایش، این مسلک میگه فقط اعتبار هست و اعتبارش هم به دست کی هست؟ قانون گذاره. در فرمودیم این نظر که به اصطلاح بنیانگذارش هم یک دانشمند آلمانی به نام آقای ساوینی بوده و بعدن هم سالیان متمادی نظر حاکم بوده در کشورهای مختلف، مبتنی هست به یه معنا بر اصالت فرد. گفتن مبتنی هست بر اصالت فرد که اما هرچی از فرد اراده هست. خب شخصیت حقوقی که فرد نیست، اراده نداره، ولذا ما نمیتونیم بگیم که بله واقعیتی داره، چون اونجا اراده ای نیست و بله شخصی به وجود نمیاد. نتیجه این نظریه این است که قانون هر وقت تایید کرد شخصیت حقوقی به وجود میاد، قانون هر وقت مثلا لغو کرد شخصیت حقوقی هم از بین میره، چون واقعیت نداره دیگه، وابسته به قانونه. اشکالاتی که بر این نظر شده، گفتن آقا اگر این نظر را بگید که فرضی محضه، بعضی از مصادیق شخصیت حقوقی مثل خود دولت دیگه این قبل از قانون بوده. درست شخصیت حقوقی را ما میگیم که راضی به شرکت ها تاریخ مشخصی داره، از اون قرار از اون قرار اون محکمه به وجود آمد در انگلستان، ولنه همه شخصیت حقوقی که اینطوری نیست. بعضی از شخصیت های حقوقی مثل خود حکومت ها، دولت ها، خب این ها که قبل از قانون بودن، اینا را باید بگید همه این هم خیالیه، این که درست نیست. اینا اضافه کردن که پس این جنگ هایی که دولت ها راه می اندازن، صلح که می کنن، مگر می بگیم همه این خیالی هست؟ مگر موجود خیالی می تونه جنگ بکنه، می تونه صلح بکنه؟ پس معلوم شد که دولتی هست، یه واقعیتی هست، نمی تونید بگید که همش خیاله. دست فرمودی؟ آه انشاءالله. بله این بیان شما خوبه، ما هم آوردیم در انشاءالله ادامه وقت رسید بهش میرسیم. بعد اشکال دیگری شده که همین تتمه اشکال قبلی، این که مثلا داره از مردم مالیات میگیره، قانون وضع میکنه، برو بیا جنگ صلح اینا، مگر میشد بگیم که پس بنابراین شما نمیدونید بگید شخصیت حقوقی همش فرضی و خیالی هست؟ نه، یه واقعیت تو کار هست. و اشکال دیگری که شده اونم این است که لازم میاد دور، چون اگر شما بگید که خب شخصیت حقوقی در سایه قانون به وجود آمده، قانون هم در سایه به اصطلاح دولت، دولت هم شخص وجود نداره، اگر بگید خب شخصیت حقوقی داره، خب میگیم اون شخصیت حقوقی باید داشته باشه دیگه. اگر اون هم برگردد دولت هم به قانون، قانون وابسته به دولت میشه، دولت هم وابسته به قانون میشه، میشه دو. در فرمودید شما میگه شخصیت حقوقی وجود نمیاد مگر قانون باشه، قانون هم وجود نمیاد مگر دولت باشه، دولت هم وجود نمیاد مگر قانون باشه، میشه دو. در فرمودید بس نمیدونید بگید که شخصیت حقوقی همش ساخته و پرداخته چی هست؟ آقا قانون هست. درست نیست. اشکالات دیگری هم شده. پس بنابراین این مطلب درست نیست که بگیم شخصیت حقوقی، نظر غربی ها رو عرض میکنیم، گفتن پس این نظر درست نیست. ولذا در سال 1954 میلادی دادگاه استینافی در فرانسه حکم کرد که شخصیت حقوقی اعتباری نیست. تا اون زمان 1954 که همه قوانین اغلب کشورها شخصیت حقوقی را اعتباری میدانست، ساخته و پرداخته قانون میدانست، بعد از اون دیگه که همه نظر برگشت، گفتن شخصیت حقوقی اعتباری نیست، این را دفع کردن، گفتن درست نیست. زدتر مون دیدون اون وقت نظریه دوم، نظریه دومی که الان حاکم هست و پس از لغو اون نظریه اول این نظریه دوم حاکم هست، گفتن که نه، شخصیت حقوقی شخصیت هست که واقعا وجود داره، حقیقتا وجود داره، و این نظر گفتن مبتنی هست بر همون اصالت الاجتماع. اجتماع یک موجود جدیدی هست، نه اینکه بستا افرادی هستن که کنار هم چیده شدن، نه، وقتی اجتماع وجود میاد یک موجود جدید متولد میشود. گفتن عالم تکوین هم همینطوریه، آب، اکسیژن و هیدروژن با کنار هم آمدن، با مقدار خاصی که ترکیب شدن شده آب، یه موجود جدید وجود میاد. اکثر موجودات عالم همینطوریه، اینطوری نیست که بگید آقا افرادن کنار هم و اونجا جامعه‌ای در کار نیست، نه، علاوه بر این که حالا افراد هستن، جامعه هم وقتی اون روابط اجتماعی شکل میگیرد یه موجود جدید وجود میاد. بفهمیدی؟ حالا موجود جدید یا کل جامعه هست یا ابعاد جامعه هست، یه عده‌ای جمع میشن میگن آقا ما هم یه مجموعه هستیم، برای خودمون یه اهدافی داریم، یک بهزا تصمیمی داریم، یه اراده‌ای داریم، این هم میشه یه مجموعه خاص، بعد یه مجموعه خاص. پس بنابراین اینها دنبال این هستن که اون اصالت الفردی را بذارن کنار، بگن جمع نه برای خودش اصالت داره، جمع به اضافه واحدها به هم نیست، قدرت جمع مساوی با قدرت مجموع افراد نیست، بلکه یه قدرت جدید در جمع ایجاد می شود. ممکنه 10 برابر مجموع قدرت افراد باشد. بعد فرمودید جمع خودش یک قدرت جدید ایجاد می کند، اراده داره، میل داره، حیات داره، ممات داره. بعد فرمودید آمدن گفتن که نظریات مثلا هم فلسفی هم جامعه شناسی ما بر این اساسه، ولذا میگیم شخصیت حقوقی سیاست ما واقعیت داره، حقیقت داره، افترازی نیست. این نظر را آقای گیرکه، آقای گیرکه یه آلمانی، اون قبلی آقای ساوینی اونم آلمانی بود، اینم آقای گیرکه هم آلمانی هست، دانشمند آلمانی خیلی روش تأکید کرده آقای گیرکه که بله شخصیت حقوقی سیاست ما واقعا حقیقت داره. خب بله عرض میکنیم دیگه، عرض میکنیم. بعد اینها روی عرض کردیم اون اصلا. اون وقت ثمره عملش این است که در اختیار قانون نیست که بگیم با قانون شروع میشه و روزی که لغو کردم لغو میشه، نه، ممکنه قبل از قانون شروع بشه، واقعا یک شرکتی حاصل اونجا، حالا نرفتن ثبتش بکنن، میگیم آقا این حاصل شده دیگه، این شخصیت حقوقی داره، فقط باید بری شناساییش بکنید. قانون وظیفه‌اش چیه آقا؟ شناساییه. بله قانون فوقش این است که بیاد یه حد و حدودی بذاره، و الا که بخواد اصل وجودش منتسب به قانون بدانیم، نه، این نه با قانون متولد میشود نه با قرار قانونی از بین میرود. بفرمودید قانون میتونه یه چارچوب‌هایی براش درست بکنه یا شناساییش بکنه، و الا این خودش یه وجود واقعی هست، حقیقی هست. ولذا گفتن مثلا دولت‌ها، مجموعه‌هایی که زیر نظر دولت هست، شهرداری‌ها، مثلا انجمن‌ها، انجمن‌های صنفی، همه اینها، بله اینا همه‌شون چی هست آقا؟ شخصیت حقوقی دارن، واقعا یه حقیقتی هستن، یه واقعیتی هستن، نمی‌شه اینا رو انکار کرد. فرمودید خب این بیانی هست که هست. حالا ما اگر اون نظریه قبلی را بگیریم و نظریه دوم، اینها از نظر شرعیت بخشیدن، مشروع دانستن شخصیت حقوقی چی تأثیر داره؟ به نظر ما اگر نظریه اول را بگیریم، مشروعیتش، مشروعیت این باید نیاز به معونه بیشتری داره، چون صرف اعتبار دیگه، باید اعتبار امضا بشه دیگه، حالا یه چند نفری جمع شدن یه اعتباری کردن، یه قانونی آمدم گفت اینا ما امضا کردیم که اگر 3 نفر جمع شدن این تا شخصیت حقوقی به وجود میاد، باید اثبات کنیم شرعیتش. اما اگر نظریه دوم را بپذیریم، بگیم نه آقا شخصیت حقوقی واقعا یه حقیقتیه، یه وجودیه، اون موقع اثبات شرعیتش معونه کمتری داره، یه واقعیت هست. حالا باید بحث کنیم که آیا مالک میشود یا نمیشود، ولی در اونجا اصلا واقعیت باید اثبات کنیم که چیزی، این قانون این قدرت را دارد که یه واقعیت افترازی ایجاد بکنه و بعدا اون را مالک بداند. فرمودید ببینید همونجا اصلا مالک اعتبار میشد، همین که یعنی اون وجود اون شخصیت اعتبار میشد، هم مالکیتش اعتبار اخراست، ولی در اینجا نه، میگید واقعیتش که هست، باید ببینیم میتونه مالک باشد یا نمیتونه مالک بشه. بعد این معونه کمتری داره این نظریه دوم. اون وقت بعد از اینکه این دو تا نظریه مطرح راجع به شخصیت حقوقی، آمدن فقهای ما بحث کردن، یا البته معاصرین، علمای معاصر بحث کردن، برخیشون که آیا شخصیت حقوقی مشروع هست یا نیست. ظاهرا نوع بحث ها بر این اساس برای همون نظریه اول میچرخه، یعنی این که شخصیت حقوقی را امر اعتباری میدانن بر اساس اون نظریه اول، و این امر اعتباری آیا مشروع هست یا نیست بحث میکنن. این که شخصیت حقوقی را ما امر حقی بدانیم چه خواهد شد، با از این باب ندیدم مثلا وارد بشم. خب اون وقت از علما از فقها آقای حائری شاگردان مرحوم شهید محمد باقر صدر، ایشون این بحث را مفصل مطرح کرد در کتاب فقه العقودشون، بحث شخصیت حقوقی را نسبت به دیگران مفصل‌ترشون مطرح کرده. ایشون گفتن که در شرع هم ما قطعا شخصیت حقوقی داریم فی الجمله، انما الاشکال این است که الان مصادیق جدید را میتونیم داخل اینها قرار بدیم یا نه، چون اینطوری بحثش را مطرح میکنم. اون مثال هایی که ایشون میفرمایند در شرع داریم این هاست: ممتلکات الوقف، گاهی وقف برای خود وقف یک مالکیت فرض میکنه، مثلا میگن این را ما هدیه کردیم به مسجد، مسجد خودش وقفه، به مسجد تملیک میکنن، ممتلکات الوقف، یا این را وقف کردیم برای حسینیه، یا تملیک کردیم برای حسینیه این مثلا فرش را، یا هدیه میکنن به کعبه مکرمه. در روایات هم اومده که مثلا اگر جاریه را هبه کردن بر کعبه چکار کنن، جاریه مثلا تکلیفش چیه، دست فرماندید، یا اموالی که به کعبه هبه میشد چکار کنن. خب به هر حال این بحث، پس یکیشون فرمودن ببین ممتلکات الوقف، این داخل شخصیت حقوقیه. دوم ملکیت و زکات الفقرا، ظاهر آیه کریمه و همچنین روایات این است که زکات ملک فقرا هست، دقت فرمودید. خب اگر ملک باشه فقرا هم که چی هستن، شخص واحد که نیست، عنوان فقرا، پس این هم یه شخصیت حقوقی. سوم ممتلکات منصب الامامه، خب در روایات هست که امام علیه السلام میفرماید که اون مال امام اگر مربوط به امامت به من میرسه، اما اگر اموال شخصی پدرمه به این ورث تقسیم میشود. مثلا این حدیث شریف که حدیث معتبره، ان صاحب الاسکر علیه السلام، منظور امام هادی علیه السلامه، قال قلت له جعلت فداک نوتا بشی فیقال هذا کان لابی جعفر. یه چیز برای ما میارن میگن این مال امام جواد علیه السلام، اندنا فکیف نصنع، اینو چکار کنیم؟ فقال ما کان لابی جعفر علیه السلام به سبب الامامه، هر چیزی که مربوط به امامت مربوط به ایشون فهولی اونو باید بیاری به من تحویل بدی، و ما کان غیر ذالک غیر ذلك فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. اما اگر مربوط به شخص والد امام هست، اون دیگه میفرماین باید طبق میراث تقسیم بشه. خب بس ببینید اموال امام مطرح شده، اموال مقام امامت، و ایشون اضافه میکنن او دوله، این هم مثال میزنن برای شخصیت حقوقی که شرع پذیرفته. و امتلاک المسلمین للاراضی الخراجیه، مثال چهارمی که ایشون میزنن ملکیت مسلمین برای اراضی خراجیه، اینم باز روایات هست شاید متضافره، برای اینکه در این رابطه که اراضی که با جنگ گرفته شده، با غزوه با جنگ گرفته شده و در زمان جنگ هم عامر بوده، اینها اراضی خراجیه هستن، ملک مسلمین هستن الی یوم القیامه. این رو هم مثال میزنن برای چی آقا؟ برای بفرمایید شخصیت حقوقی. والوقف للجهاد، مورد پنجمی که شون مثال میزنن وقفت بر جهاته، وقف میکنن مثلا در راه زوار امام حسین، در راه زیارت امام رضا صلوات الله سلام علیه، برای طلاب مثلا، برای اقامه عزا برای امام حسین صلوات الله سلام علیه، این رو وقف میکنن، وقف بر جهاد، در این جهات صرف بشود، وقت بر فقرا مثلا. خب بس ایشون پنج مورد را به عنوان مثال هایی که شخصیت حقوقی در اسلام هست ذکر میکنن، الا اینکه میگن این موارد جدید را ما باید چکار کنیم. در موارد جدید، حالا این مواردی که ایشون ذکر کردن به نظر ما دیگه وقت نیست توضیح نمیدیم، به نظر ما برخیش که همون ممتلکات الوقف بود مورد اول، یه چیزی به وقف میشه برای مسجد، و این ها مربوط میشه به ملکیت اعیان، اعیان مالک چیزی بشن. این سنخن فرق داره با اون محل بحث ما که یه مجموعه انسانی میخواییم یه شخصیت حقوقی پیدا بکنن. اینجا بحث این است که یک عینی مالک عین دیگری بشود. رد فرمودید این ظاهرن نمیشود مشکل ما را حل کند، اون یه بحث دیگه میشد. اما ملکیت فقرا برای زکات و همچنین ملکیت مسلمین برای اراضی خراجیه، یا هم حتی اون مورد اخیر که وقف بر جهاد، اینها هم باز اشکال داره، تطبیق نمی کنه با اون مواردی که در شخصیت های حقوقی که در شرکت ها هست. چرا؟ برای این در شرکت های حقوقی ببینید دو تا ما مرحله داریم. یکی میگن شخصیت حقوقی مالک اموال شرکته، که اون شخصیت حقوقی یکی نفر است، یکی چیزه، یک چیز البته معنوی هست، بس شرکت تو کار نیست ها. شرکت های تجاری شرکت نیستن، اسمش شرکته، یک نفر مالکشه، اون نفر کیه؟ شخصیت حقوقی. بله شخصیت حقوقی صاحب امتیاز داره، افراد به مقدار سهمی که دارن صاحب امتیاز دارن، یا شخصیت حقوقی مالک داره، اونم دو تا نظر هست. یعنی اشخاص که سهم دارن در شرکت، در اون شرکت، اونا چی هستن؟ اونا مالک بر مالک هستن. بله اونها سهمشون مشاعه، هر کدوم یه سهم مشاعه دارن در اون مالک، مالک مالک هستن به عنوان مشاعه. ولی خود مالک که شخصیت حقوقیت یه مفرز مالکیتش، مشاع نیست. رد فرمودید بس شرکتی تو کار نیست در شرکت های حقوقی، در شرکت های تجاری. یک شخص مالکه، یه ملاک بر مالک داریم، ملاک مالکیتشون بالاشاعه هست. قد فرمودید. یا اینکه یه نظری دوم هست که نه اونها صاحب امتیازن بر ملاک، نه اینکه اونها مالک مالک باشن. دو تا نظر هست دیگر، حالا در شرکت ها بحث شده. خب پس بنابراین در شرکت های تجاری ما ملاک بر مالک داریم که سهم هر کدوم هم مشخصه، یکی مثلا یا امتیاز هر کدوم هم چی هست آقا؟ مشخصه. یا ملاک یا صاحبان امتیاز داریم که هر کدوم شخص مشخصی، مقدار مشخصی را یا امتیاز دارن یا مالکن. را فرمودید. خب ولی در این مواردی که شمردیم، مثلا ملکیت الفقراء و زکات، مگه این طوریه؟ نه، نه اینکه هر فقیری یه سهم خاصی را مثلا یه عنوان فقرا مالک بشن، بعد اون فقرا چی؟ رابطه شون میاد بیان آقا هر کدوم بیان یک سهمی را ببرن. این طوری که نیست. و فرمودید و همچنین مالکیت مسلمین الی یوم القیامه، مگر هر کدوم میان؟ نه، یک عنوانی داریم که به اصطلاح مسلمینه، باید در اون جهت صرف بشود این اموال، نه اینکه بعد بیان یه اشخاصی هم بیان آقا بیان آقا سهم ما کو، سهم ما کو، چون چیزی در کار نیست. اون متولی مسلمین میتوند همه را یه بخش صرف کنه، به یه نفر اقتا بکنه بده و به دیگران مثلا چیزی نده، یا به چند فقیر بده، به همه فقرا که نیازی است ما کل فقرا را دست را بیاریم بعد زکات را برشون تقسیم کنیم. اینطوری که نیست. پس بنابراین این همچنین در وقف بر جهاد، پس بنابراین این مواردی که قید شد با مورد ما فرق دارد. برفرض بپذیریم این موارد یک نوع شخصیت معنوی مطرح است، با مورد ما فرق دارد. اینها یک نوع عنوانهایی هستند و به یه معنا انطباقی بر اون اموال، یعنی انطباق مالیاتی بر اموال ندارد. اما در محل بحث ما چون دو مرحله هست، انطباق هست، یعنی دقیقا سهم هر کسی مشخص، صاحبان امتیاز سهم مشخصی را میبرند. از اینا از دو وادی هستن. رد فرمودی. خب ولی فی الجمله تقریب میکنه که شرع علاوه بر افراد بر عناوین هم تملیکات داشته، بر عناوین هم تملیکات داشته، بر جهات هم تملیکات داشته. ولی از این بخواهید شما شخصیت حقوقی را استفاده کنید، ظاهرا دو تا مقوله هستن، از هم خیلی جدا هستن اینها. خب حالا از چه راهی بیاییم تصحیح کنیم؟ آی حائری حفظه الله، ایشون میگن که راه های مطرح هست. یکی از راه ها بگیم سیره اقلائیه، سیری علاسون یک ولایه هست دیگه، هر کشوری وارد بشید میگن ما بله شرکت‌های تجاری داریم، قانون و ما هم رسمیت شناخته شخصیت حقوقی را خب از این را سیره اوکلاییه. اشکالی که در سیره اوکلاییه هست، سیره اوکلاییه باید امضا بشه، تا امضا نشود که سیره اوکلاییه شرعیت پیدا نمی‌کنه و این سیره اوکلاییه مستحدثه. ایشون این را با یه بیانی که از شهید صدر مطرح میکنن اینطوری جواب میدن، میگن که درسته این سیره اوکلاییه به عنوان مصداق مستحدثه، ولی یک معنای مرتکزی وجود داره، اون معنای مرتکز از قدیم بوده، در زمان معصومین هم بوده، فقط اون معنای مرتکز تفسیر نشده بود، مصداق پیدا نکرده بود، داره یواش یواش مصداق پیدا میکنه. پس ما اگر در سایه موارد پنجگانه که شمردیم بتونیم بگیم که بابا شارعی که آمد این موارد را تأیید فرمود، که انه داره اون معنای مرتکز را تأیید میکند. معنای مرتکز بله هر روز یک شکلی میگیره، هر روز یک قیافهی پیدا میکنه، یه مصداق پیدا میکنه، پس بنابراین امضا به اون معنای مرتکزی که در اون موارد بود امضا هست به همه انواع شرکت ها بس فرمودی. این یه بیانیه. اون وقت این بیان را البته ایشون قبول نمی کنند و بله آیه حائری در فقه الوجود قبول نمی کنند، نقل می کنند ولی قبول نمی کنند که اولا ما چنین ارتکازی را نمی تونیم اثبات کنیم و ثانیا اینها اگر از قبیل مصادیق بود می تونستیم بپذیریم. مثلا مثال میزنن، شعر آمده گفته حیازت صحیحه، حیازت اون موقع با بیل بوده، الان با بولدوزره، مثلا با یه دستگاه هایی هست که میتونه با حیازت، اصل حیازت که وقتی پذیرفته شد ارتکاز حیازت که در حوزه یه شخصی وارد بشود اون مالکش میشه، مباهات را میشه با حیازت مالک شد، خب وقتی اصلش را فهمیدیم بله مصادق جدیدم میره تحت اون عنوان. اما مورد ما اینطوری نیست، اینجا اصلا ماهیت خاصی هست که عرف اسمش میذارد، مثلا این هم یک نوع شخصیت حقوقی هست، یک نوع مثلا ملحق میخواد بکند اون را، یعنی در حقیقت میخواد توسعه بدهد اون شخصیت حقوقی را، نه اینکه میخواد یه مصداق جدید براش درست بکند، میخواد یک توسعه در اون معنا بکند و توسعه معنا دلیل به نیاز به امضا داره. بفرمودی
در این اصل هم
جدیدن شخصت در بعضی جهات دیگه درسته، دیگه شخصت هایی که هر باشه خصوصیاتی دارن نداره اونها، ولذا اینا را بخواییم به اونها ملحق بکنیم باید توسعه بدیم اون معنا را، اصلا اصل معنا را توسعه بدیم. حالا این که توسعه معنا باید نیاز داره به چی؟ به این که امضا بشود. ما عرض میکنیم که اگر شخصیت حقوقی از نوع به اصطلاح افترازی باشه این اشکال وارده، اما اگر از نوع حقیقی باشه ظاهرا میشود هم اون ارتکاز را درست کرد نسبت به اون موارد جدید، هم میشه گفت که اصلا در زمان شارع هم بوده، بی نحوی بوده، حالا شکلش مثلا ممکنه فرق بکنه. پس ما اگر شخصیت حقوقی بتوانیم در همه موارد شخصیت حقوقی یا در برخی از مواردش اون نظریه دوم را که میگه که اصلا یه واقعیت جدیدی حادث میشود اونا بتونیم بپذیریم، چنان که در دولت و مسائل از این قبیل ظاهرا عرف پذیرفته اینا را، واقعا جمعیت ها را یعنی قبیله را یه وجودی جدیدی میدونن، میگن آقا این ملک قبیله است، این مثلا که امنه اراضی قبیله هست، قبیله را یه شخصیت براش قائله عرف فرمودید، یا ملت را مثلا این فرهنگ ملت ماست، این سرزمین ملت ماست، بعد فرمودید اینجاهایی که شخصیت واقعا شخصیت حقوقی هست ولی حقیقت هم دارد، یعنی اون نظریه دوم، اینجاها ظاهرا میشود امضا را هم درست کرد، یا به جهت اون ارتکاز که در برخی از مصادیق امضا شده در بقیه مصادیق هم مصداق، واقعا مصداق دیگه، یا به جهت این که اصلا خود اینها به نوعی بودن نفرمودی. خب این و بیان اول، بیانهای 5 تا بیان دیگر هست برای اثبات مشروعیت به اساس شخصیت حقوقی. من فقط عناوین این بیانها رو بگم، خودتون مراجعه کنید و روش انشاءالله بررسی انجام بدید که از این بحث دیگه خارج بشیم. عنوان دوم تمسک، دلیل دوم تمسک به ادله وفای به عقوده. میگیم آقا بالاخره شخصیت حقوقی الان آمده داره عقدی امضا میکنه یا بیعی انجام میده، شارع هم گفته که اوفو بالعقود، بالاخره این عقده دیگه، بانک داره با من عقد منعقد میکند یا بانک با یه شرکت دیگر داره عقد منعقد میکند و عرف هم میگن آقا شما عقد انجام دادید دیگه، دو تا شرکت هستید با هم عقد انجام دادید، اوفو بالعقود میگیره، احل الله البی میگیره. اساسا ما کار نداریم به این که شخصیت حقوقی رو اثبات بکنیم. میگیم آقا کارهای حقوقی که اینها انجام میدن عرفاً داخل عقد است و داخل بیع هست و هاکذا داخل اجاره هست و ادله اینها هم برش بار میشود. در فرمودید این هم بیان دوم. بیان سوم، حالا اشکالات شد گرز نمیکنم، تمسک به اطلاقات که مثلا وارد شده بود، همون ادلهی که راجع به منصب امامت بود، مالکیت منصب امامت. در منصب امامت ارز کنن که یه اشکالی شده، گفتن آقا اصلا مشهور نظرش این است که اینها ملک خاص امامه، خمس مثلا ملک خاص امامه، سهم امامش حتی اقل، و لذا اینها را نمیتونید بگید که این مثال برای شخصیت حقوقیه. عرض میکنیم این نظر درسته، ظاهر کلمات علما شاید همین باشه، ولی یعنی برداشت دقیق‌تر این است که نه، این ملک شخصیته نه ملک شخصه. در فرمودی اگر ملک شخص بود خب به ارث میرسید، چرا به ارث نمیرسید؟ آیا مثلا برخی میفرمایند که نه، این امامت حیثیت تعلیلیه دارد که اینها ملک شخص امامه، ظاهرش این نباشه، نه این ملک همون شخصیت امامه، بله میتوند به هر نوع تصرف بکند، در روایات هم به این اشاره شده هر نوع میتوند تصرف بکند، هر طور صلاح دید میتوند تصرف بکند، اختیار امامته، ولی این به معنای این نیست که این ملک شخصشه. به هر حال همون مواردی که هست با الغای خصوصیت اونها بتونیم تمسک کنیم، بگیم که اونها که فرموده در امامت، فرموده در موارد دیگر ملک مثلا مسلمین بر اراضی خراجی آمده، مالکیت مسلمین بر بیت المال آمده، این موارد را کنار هم میذاریم الغای خصوصیت میکنیم، اگه بتونیم الغای خصوصیت کنیم. و تمسک به دلیل ولایت فقیه، بگیم که ادله ولایت، وقت ولی فقیه آمد گفت که ما به اصطلاح این مجموعه انسانی را به عنوان شخصیت حقوقی خواهیم شناخت، امضا کردن قانونی که از مجلس در آمد، شورای نگهبان هم امضا کرد و ولی فقیه هم تایید فرمودن. خب میگیم که این از اختیارات ولی فقیه برای اداره جامعه و لذا شخصیت حقوقی پس از امضای ولی فقیه مشروع میشود. این بیان را اشکال کردن، گفتن آقا ما شخصی به اصطلاح ولایت حاکم را در چارچوب احکام میدانیم و در جاهایی که مباحات هست، اما اینکه بخواد بیاد الزامیات رو بذاره کنار، احکام وضعیه برای ما درست بکند، الزامیاتی که در شهر هست اونها جا به جا بشن، این رو ما قبول نداریم. چنین ولایتی برای نه معصوم بوده نه برای غیر معصوم. بعد فرمودید حتی معصوم هم ولایتش در چارچوب احکام هست و من جمله احکام همون احکام وضعی است که مالکیت اینا باید محترم باشه. شما میخواهید با این بیان دیگه مالکیت را تضییق بکنید دیگه، در فرمودید. خب این اشکال بر این بیان شده که ما خب که هرنه چنین ولایتی را قبول نداریم، حتی اگر قائل به ولایت مطلقه هم بشیم، از امور حسبی هم ندونیم ولایت فقیه را، ولایت مطلقه حاکم بالاتر از ولایت معصوم نیست، ولایت معصوم هم چارچوبش همین به اصطلاح غیر الزامیته و غیر جاهایی که مربوط به الزامیات هست غیر اونهاست. این اشکالی هست که شده، ولی حالا من بیوانش به اصلاح اشاره عرض میکنم، آیا این بیانی که من عرض میکنم و ظاهر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مکاسبم هم همینه، هر چیزی که برای اداره جامعه لازمه داخل ولایت هست، مرز ولایت فقیه اون تصرفاتی هست که عم از قانون گذاری و غیر قانون گذاری، اون تصرفاتی هست که برای اداره جامعه عقلا اون را لازم میدانه. بعد فهمیدیم شارعی باب خاصی نیومده بذاره برای ولایت، گفته شما ولایت دارید، ولایت دارید یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس، مثلا خلیفه قرار دادیم، خب خلافت را داده یعنی حاکمیت را داده، بعد بتواند اون چیزی که لازمه اداره جامعه از اون اختیارات را داشته باشه و اون چیزها ممکنه از جامعه به جامعه دیگر تفاوت پیدا بکنه. الان نیاز هست که شخصیت حقوقی شناخته بشه و این یک از ابزار حاکمیت حاکم هست و اینجا دیگه فرق نمیکنه احکام الزامی باشه، این تخصیصش میزنه، تقییدش میکنه، حاکمه بر او بگیم بهترین است که بگیم حاکمه، حاکمه بر ادله اولیه میشود، این ولایت احکام حکومتی حاکم میشود، میتوند اونها را تضییق بکنه یا توسعه بدهد. چرا؟ برای اینکه ولایت در چارچوب چیزهاییست که جامعه ادارش به اون نیاز داره، سربازگیری باید سرباز بگیره، برای اینکه حالا این شخص به اصطلاح اونجا 2 سال باید بدون حقوق کار بکنه، کار کردن اون امر زمان میاره، شما میگید نه اینجا زمان نمیاره، اون حاکم حکم کرده، بعد فرمودید 2 سال باید اونجا نگهبانی انجام بدن. همه اینها چرا؟ چرا اینا رو میگید؟ با اینکه باید بگید سربازگیری اشکال داره، بعد فرمودید چرا میگید؟ برای اینکه میگید آقا اداره جامعه لازمش اینها هستن، صلح هست، جنگ هست، بالاخره این مسائل هست که تجارات بین المللی هست، وجود شرکت هاست الان در زمان حاضر، بفرمودید. پس بنابراین از راه ولایت فقیه هم ظاهرن میشه با این بیان، حالا و این بیان هم تأمل بفرمایید، این بیان به نظر بنده یه حد وسطی هست، اصلا ما مطلب را نمیبریم اونجا که آیا میتوند حلال را حرام کند، حرام را حلال کنه، ما اونو کار نداریم، ما میگیم اون مقداری که برای اعمال ولایت لازم هست از نظر عقلاها و لازمه اعمال ولایت و بقای حکومت هست اون مقدار، البته اون مقدار باید به تشخیص واقعا عقلا برسد، خود حاکم هم عادل نافذ البصیره است، خودش هم تشخیص میده و یه عده از کسانی که همراه او هستن همه تشخیص میدن که بله اداره جامعه الان با این وابسته به این است که سرباز داشته باشیم، بعد فرمودید یا فلان کار را داشته باشیم، اینجاها میتونه اعمال ولایت بکنه، ولو اینکه تضییق میکنه یه حکم الزامی را، بعد فرمودید خب اگر این باشه میشه از این را هم تصحیح کرد. آخرین دلیلی که برای این مسئله اثبات شخصیت حقوقی میشه بهش تمسک کرد یا تمسک کردن، دلیل لا حرج هست، این مبنای دین بر عدم حرج هست، اگر بنا باشد اینها را ما کنار بذاریم، شخصیت حقوقی را بخوایم تعامل نکنیم، الان شما وارد بازار میشید، خب همه جا میبینید که کارخانه ها همه شرکت هستن، مثلا پست شرکته، میاید بانک ها شرکت هستن، تولیدات شرکت هستن، بعد فرمودید خدمات، خیلی از خدمات الان شرکت هستن، باید همه اینها را شما باشون طرف نشید دیگه، این حرج واقعی هست. بعد فرمودید اشکالی نیست که میگن خب حالا تا به مقدار حرج شخصی باید جلو رفت یا بیشتر چرا جلو میرید، میگن نه آقا این در حقیقت حرج دیگه گسترده است، همه فراگیر شده، یه نمیشه اینجا بگیم آقا شخصی زید ببیند حالاتش چیه، نه اصلا اینجا دیگه زید امر نیست، یعنی در حقیقت حرج شخصی گسترده هست، اصل بر حرجی بودن مگر عکسش اثبات بشود، حتی حرج را شخصی بگیریم در دلیل حرج، اینجا اصلش شخصی واقعا حرجی بودنه،
حرجی بودن ثابت بکنن که این اشخاص بخواهد معامله بکنن فعلا حرجی، ولی ما نمیتونیم با حرجی بودن ثابت بکنیم که مثلا دولت وظیفه نداره،
مثلا
این شرکت ها مثلا اصلاح بکنه، بله این از نظر فردی میشه دیگه، از نظر فردی میشه.
بله فردی شما هرج دارید بس
معامله. حالا تا اینجا که رسید، اگر کسی بالاخره با این ادله قانع نشد دیگه، گفت آقا ما شخصیت حقوقی را نتونستیم دلیل پیدا بکنیم که شخصیت حقوقی مشروع هست، و اگر اینجا رسید باز به نظر میرسد که معاملاتی که ما بانک ها با شرکت ها انجام میدیم باز صحیحه. چرا؟ به جهت اینکه بالاخره اینها یه مدیری که داره دیگه، یه شخصی داره دیگه، اون جایی که به اصطلاح این کار را اداره میکنه امور دست او هست، ما او را طرف میگیریم. شخصیت حقیقی که بالاخره اونجا که ربات که ننشسته با ما طرف بشه، ربات هم باشه بالاخره یه شخصی او را تعیین کرده، مثلا میزان کرده. باید بحث کنیم که آیا واسطه شدن مثلا کامپیوتر اینترنت آیا صحیحه، صحیحه تو این بحث دیگه است. فعلا میخوایم بگیم که اون اراده حقیقی که اونجا هست، در فرمودید اراده حقیقی هست دیگه، 5 نفر جمع شدن شرکت درست کردن، یه بانک درست کردن، اون 5 نفر که هستن اونجا، ما میگیم معامله مون به اون 5 نفر میشه. چرا مالک هستن دیگه؟ یا مالک هستن یا نماینده مالکین هستن، سهامداران به اینها مزن دادن، مالکین هستن. بالاخره یه شخصیت حقوقی در کار هست. ما میگیم ما با اون شخصیت حقیقی ما داریم معامله میکنیم. پس بنابراین در اکثر موارد ولو شخصیت حقوقی را انکار بکنیم، یه شخصیت حقیقی هست که طرف ما میشود، آثار شخصیت حقوقی بار نشود، شخصیت حقوقی که اونجاست ما به اون طرف هستیم. حالا یا این خود شخصیت حقوقی طرف ما هست، مدیر مثلا مدیر و مالک اون شرکت داره با ما قرار داد امضا میکند، البته به نام شرکت داره امضا میکنه، ولی خود مدیر و مالکشه داره امضا میکنه. خب خیلی از شرکت ها اینطوری هستن، مدیرش نشسته، خودش هم مالکشه، داره امضا میکنه. بفرمایید.
دو طرف هست. من بگم با دو طرف هم خودش قبول نداره. میگه شما با شرکت کردید.
باشه.
قبول کنه که من با دو طرف هم بگی باشه، من خود من طرفی و شخص من و من لوده بگیرم.
نه. عرض میکنم که اگر بهش بگیم که حالا شرکت شما به اصطلاح اون آثار شرکت شما را ما قبول نداریم، شما الان این قرارداد را میخواهید با ما امضا بکنید، اجازه میدید ما در این کنید؟ میگه بله خیلی خوب، اشکال نداره، شما این اموال ما را بخر، پول ما را بده، اصلا ما کار نداریم، ما را شرکت بشناسی یا ما را زید بشناسی. یعنی اینطوری نیست که اینها رضاشون منوط باشه که ما او را واقعا به عنوان شرکت بشناسیم. نه، میگه آقا من میخوام کارم راه بیفته. در فرمودی ما آثار شخصیت حقیقی رو براش بار میکنیم طبق نظر ما، بله خود طرفیم، بله طبق نظر، بله اون میگه که حالا اگر تونست قهرن از ما یه چیز رو بگیر اون مسئله دیگه است، ولی ما شخصیت حقیقی رو طرف میدانیم و طبق شخصیت حقیقی هم باش رفتار میکنیم. ولذا در اکثر موارد، در اکثر موارد که پشتر اون شخصیت حقوقی شخصیت حقیقی هست، معاملت نافذ خواهد بود. در فرمودید در یه جاهای پشترش نیست، مثلا فرض فرمایید که دولتیه، اونجا هم خب روایاتی که راجع به معامله با دولت بود اونجا رو تنفیذ میکند. پس ما راهی برای این که به راه تنفیذ برای معاملات با بانک ها به نظر ما چه شخصیت حقوقی را قبول بکنیم که میشود به اون وجوهی که گفته شده قبول کرد، مخصوصا اون جاهایی که عرض کردم واقعا یه شخصیت حقیقی به وجود میاد و یکی اون دولت هاست که واقعا شخصیت حقیقی، یعنی شخصیت حقیقی به معنای که یعنی واقعی، علاوه بر شخصیت حقوقی واقعیتی هست در خارج، واقعیت از خارج. و همچنین در شرکت های سهامی بزرگ ما اینم به نظر ما میرسد که اون دو دیگه شرکت سهامی بزرگ اینطوری نیست که یه فرد و فرد، مردم میگن بابا این مجموعه هست، خودشون یعنی خود مردم قبول دارن اونجا یه شخص، یه واقعیت ایجاد شده. اگر 5 نفر جمع بشن ممکنه قبول نکنن، چون قانون گفته شرکته، میگن شرکته، یعنی این 5 نفره در فرمودید. اما اون جاهایی که شرکت سهامیه و خیلی هم بزرگه گسترده هست، میلیون ها نفر اونجا سهم دارن در فرمودید، اونجا ظاهرا حقیقتا یه چیزی به وجود میاد، یه اجتماعی به وجود میاد و در حقیقت منصوب به شخص خاصی نیست. در اینجاهایی که حقیقتا یک واقعیت جدایی از افراد به وجود میاد، اینجا هم که عرض کردیم امضاش طبق اون ادله‌ای که وارد شده باز میشود این را پذیرفت. الحمدلله رب العالمین.